برای اجرای این طرح بیش از 10,000 میلیارد تومان سرمایه گذاری شده است.
سفر رئیس قوه قضاییه به استان آذربایجان غربی. آقای رئیسی در دیدار با نخبگان این استان: مصمم هستیم با فساد در هر کجا که باشد مبارزه کنیم و اجازه ندهیم فساد در نظام اداری لانه کند.
جدی‌تر شدن تلاش‌ها برای مقابله با دور جدید شیوع کرونا در کشور. مسئولین برخی استان‌ها از هم‌اکنون ورود مسافران نوروزی را ممنوع اعلام کردند.
ادامه پیشروی پرسرعت کرونا در جهان. فقط در 24 ساعت گذشته حدود 11,000 بیمار کرونایی در جهان فوت کردند.
و عقب نشینی اروپا از صدور قطعنامه ضد ایرانی در شورای حکام. سخنگوی وزارت امور خارجه: تحول امروز میتواند مسیر دیپلماسی را حفظ کند. بسم الله الرحمن الرحیم. درود بر خاتم انبیا حضرت محمد مصطفی و ائمه خدا. سلام شنوندگان عزیز و ارجمند، اینجا جام جم، استدیوی خبر رادیو ایران است. خانم خرمنیا و من فرشاد جدیدی خبرهای شامگاهی رادیو ایران را به آگاهی میرسانیم.
بیش از 1,000 طرح شهرداری های سراسر کشور در 54مین پویش تدبیر و امید برای جهش تولید با حضور رئیس جمهور به صورت ویدئو کنفرانسی افتتاح شد. برای بهره برداری از این طرحها 10,181 میلیارد تومان سرمایه گذاری شده است و با افتتاح آنها برای حدود 68,000 نفر شغل ایجاد شد. دو ایستگاه مترو در شهر تهران، پایانه و پارکینگ زیر سطحی آزادی در مشهد، مجتمع تجاری، اداری و فرهنگی گرگان، مجموعه تفریحی گردشگری ایران کوچک به مساحت 68 هکتار در کرج، میدان بزرگ میوه و تربار به مساحت 24 هکتار در بندرعباس از جمله طرح‌های مهمی است که امروز با دستور رئیس جمهور به بهره‌برداری رسید.
بسیار خوشحالم که 54مین افتتاح رو ما امروز شاهدش بودیم با بیش از 10,000 میلیارد تومان اعتبار و چیزی حدود 1,000 طرح و پروژه‌ای که امروز افتتاح شد در استانهای مختلف، در شهرهای مختلف، که برای ما بسیار ارزشمند بود. مخصوصا در شهرهای بزرگ ما نیاز به کار بسیار زیادی داریم. حرکت آبادانی بسیار خوبی، اونم در ماه اسفند که نزدیک فروردین هستیم، الحمدلله به خوبی انجام گرفته. من تشکر میکنم و سپاسگزاری میکنم از همه دستاندرکاران، از همه مهندسین، کارگران، شهرداری ها، شوراهای شهر، وزارت کشور و همه مسئولین در سراسر کشور برای آبادانی کشور.
امروز همچنین در حضور رئیس جمهور از 5 سامانه عمران و مدیریت شهری وزارت کشور در زمینه ارائه خدمات شهری رونمایی شد. آقای روحانی در آستانه روز ملی درختکاری و هفته منابع طبیعی با حضور در باغ گیاهشناسی ملی ایران یک اصل نهال سیب هم کاشت. رئیس جمهور پس از کاشت نهال، حفظ و گسترش درختان و مراتع کشور را تأمین کننده ی امنیت غذایی و ملی دانست و گفت نباید اجازه دهیم به جای باغ و درخت ساختمان سازی انجام شود.
رئیس قوه قضاییه گفت مصمم هستیم با فساد در هر کجا که باشد مبارزه کنیم و اجازه ندهیم فساد در نظام اداری لانه کند. حجت الاسلام و المسلمین رئیسی که به استان آذربایجان غربی سفر کرده است، در دیدار با نخبگان این استان توسعه اقتصادی را در پرتو امنیت اقتصادی دانست و افسود امنیت اقتصادی مرهون مبارزه با فساد اقتصادی است. رئیس دستگاه قضا تصریح کرد وجود فساد در بخش‌های اقتصادی تولید کنندگان و سرمایه گذاران را مردد و دل سرد می کند. رئیس قوه قضاییه همچنین در بازدید از مجتمع فولاد ارومیه برای راه اندازی این مجتمع ضرب الاجل 2 ماهه تعیین کرد. حجت الاسلام و المسلمین رئیسی گفت با توجه به اینکه ماشین‌آلات و تجهیزات در مجتمع فولاد ارومیه کامل مستقر شده، تأخیر در راه اندازی آن هیچ گونه توجیهی ندارد و همه مسئولان و دستاندرکاران باید برای آغاز تولید مجتمع همه ظرفیت‌ها را به کار گیرند.
آذربایجان غربی امروز در یک هوای بارانی میزبان 23مین سفر استانی رئیس قوه قضاییه. توجه به واحدهای تولیدی و حل مشکلات آنها در سال جهش تولید یکی از محورهای این سفر بود. همین دغدغه حجت الاسلام و المسلمین رئیسی را مستقیم از فرودگاه به مجتمع بزرگ فولاد ارومیه کشاند. مجتمعی که با وجود تکمیل 85% زیرساخت‌ها و نصب تجهیزات به دلیل اختلافات بانکی هنوز به مرحله راه اندازی نرسیده است.
تا 2 ماه دیگه زمان بگذارید کار رو به طورت جد دنبال کنید، بگذارید جلوی چشم مردم. آقا که فرمودن سال جهش تولید، در عمل عزیزانمون تو این استان نشون بدن که هم اون واحدهای نیمه فعال رو فعال کردن، واحدهای تعطیل رو انداختن، حالا یه جای امکان دیگه بیش وجه نداره. این واحدی که 85% کار انجام شده و کار اومده در یک خط تولید اینطوری قرار گرفته معطل نمونه انشاءالله.
رئیس دستگاه قضا خیالش از تولید که راحت شد سراغ مرز نشینان را در جلسه شورای توسعه امنیت شمال غرب و غرب کشور توجه به معیشت مرز نشینان را لازمه امنیت پایدار دانست.
برای اینکه چه کنیم امنیت پایدار ایجاد بشه و رفع موانع و مشکلات بشه، یکی از مسائل مهم عبارت است از مسئله رفع مشکلات اقتصادی و معیشتی به ویژه نسبت به مرزنشینان و فعال کردن بازارچه‌های مرزی و سامان دادن به این قضیه.
رئیس قوه قضاییه در دیدار با نخبگان استان هم از تصمیم قاطعش برای مبارزه با فساد خبر داد و گفت هر سازمان یا مدیری که در کار مردم گره بندازد با برخورد قضایی روبرو خواهد شد. رئیس دستگاه قضا در جمع خانواده شهدا و جانبازان شیمیایی سردشت هم حاضر شد.
ما امروز در جایگاه مدعی حقوق انسان هستیم و حقوق بشر و غرب در جایگاه متهم قرار داره، باید پاسخگو باشه.
در جلسه شورای اداری هم رئیس قوه قضاییه بر اراده جدی نظام برای مبارزه با فساد و جلب اعتماد مردم تاکید کرد.
باید یقه فرد فاسد رو گرفت، به دست عدالت سپرد، اون رو مجازات کرد که میشه موجب اعتماد مردم. باید بستری که در اون بستر فساد رشد میکنه اون اصلاح کرد، این میشه اعتماد مردم. اراده جدی نظام بر اینه.
تعداد زیادی از مصوبات این سفر همین امروز در آذربایجان غربی اجرایی شدند و تعدادی هم که نیاز به زمان بیشتری برای بررسی داشتند قرار است تا ظرف چند ماه آینده در تهران دستور اجراییشان صادر شود.
امید شکریازی، خبرگزاری صدا و سیما، ارومیه.
امروز با حضور برخی اعضای هیئت دولت تعدادی طرح و پروژه در سایر مناطق کشور افتتاح شد. بر استان هرمزگان با حضور وزیر راه و شهرسازی 50 کیلومتر از طرح‌های بزرگراهی استان هرمزگان به ارزش 3100 میلیارد ریال به بهره برداری رسید. مرحله نخست بزرگراه نوار ساحلی استان هرمزگان و بخشی از محور اصلی کهورستان لار جهرم به عنوان مهمترین مسیر اتصالی استان هرمزگان به فارس از جمله این طرح‌ها بود. آقای اسلامی چند طرح توسعه بندری هم در استان بوشهر افتتاح کرد.
با حضور وزیر راه و شهرسازی 6 طرح دریایی و بندری در بوشهر به بهره برداری رسیدند.
آغاز بفرمایید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.
این طرح ها شامل بهره برداری از شناور دریا پاک برای جمع‌آوری آلودگی های نفتی، برق رسانی و اطفاء حریق بندر مروارید خارک، طرح مطالعات مدیریت یک پارچه ساحلی، تعمیرات زیربنایی محوطه بندر بوشهر و اتصال سامانه بین‌المللی نافتکس به شبکه سراسری بود.
بندر بوشهر برای ما یک بندر تاریخیه. حفظ اون و حفظ جایگاه اون و افزایش ظرفیت اون برای ما در دستور کار بوده که الحمدلله پروژه رو در این چند سال به خوبی مدیریت کردن و پست‌های اسکله‌ای که افزایش پیدا کرده، لایروبی که صورت گرفت و تناژهای بزرگتر و کشتی بزرگتری که الان پذیرش میشه، این یکی از تحولات بزرگی است که برای بندر بوشهر اتفاق افتاده.
طرحی که در بندر بوشهر و جزیره خارق به بهره برداری رسیدند در افزایش فعالیت‌ها و سطح ایمنی بندری نقش تاثیرگذاری خواهند داشت. این طرح‌ها با 646 میلیارد تومان به بهره برداری رسیدند که نقش مهمی در توسعه فعالیت‌های بندری و صادرات و واردات کالا دارند. بهار مسعودی، خبرگزاری صدا و سیما، بندر بوشهر.
وزیر آموزش و پرورش که به گیلان سفر کرده امروز یک طرح آموزشی را افتتاح و در نشست معلمان منتخب این استان شرکت کرد.
بنابر مصوبه کمیسیون ترفیق لایحه بودجه، حقوق‌ها در سال آینده 25% افزایش خواهد یافت. آقای امیرآبادی فراهانی عضو کمیسیون ترفیق گفت به موجب مصوبه این کمیسیون تمام حقوق‌ها در سال آینده 25% افزایش خواهد یافت، مشروط بر آنکه میزان افزایش حقوق هیچ شخصی در مقایسه با سال 99 از 2.5 میلیون تومان بیشتر نشود. سخنگوی کمیسیون ترفیق لایحه بودجه هم گفت با مصوبه این کمیسیون 90000 میلیارد تومان در بودجه سال آینده برای همسانسازی حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی اختصاص یافت. آقای زارع در حاشیه نشست امروز کمیسیون ترفیق لایحه بودجه سال 1400 و در توضیح بررسی بندهای ارجاعی لایحه بودجه به این کمیسیون افزود:
مهمترین مصوبه ما از محل 150 هزار میلیارد تومان واگذاری پروژه های عمرانی، سهام شرکت های دولتی، حقوق مالکانه که تقریبا این 150 هزار میلیارد تومان 90 هزار میلیارد تومانش رفت بابت رد دیون و مطالبات تامین اجتماعی و همچنین متناسب سازی حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی و 60 هزار میلیارد تومان باقی مانده متناسب سازی حقوق بازنشستگان کشوری، لشکری، رتبه بندی معلمان و همسانسازی حقوق اعضای هیئت علمی و اجرای قانون جامع معلولان.
تلاش‌ها برای مقابله با دور جدید شیوع کرونا در کشور با نزدیک شدن به نوروز 1400 جدی‌تر شده است. به همین منظور دستورالعمل هماهنگی مدیریت و مسئولیت پذیری سفرهای نوروزی در شرایط کرونا در جلسه رؤسای کمیته‌های تخصصی ستاد ملی مقابله با کرونا به ریاست رئیس جمهور بررسی شد. بر اساس این دستورالعمل که در قرارگاه عملیاتی و با مشارکت کمیته‌های ستاد ملی مقابله با کرونا تدوین شده، تمام ترددها و سفرها به شهرهای با وضع قرمز و نارنجی ممنوع است. کمیته بهداشتی و درمانی نیز موظف شد اقدامات لازم را برای بازنگری در دستورالعمل‌های بهداشتی مرتبط با سفر انجام دهد. قرارگاه عملیاتی و کمیته امنیتی و اجتماعی ستاد ملی مقابله با کرونا نیز مکلف شدند بر تغییر وضع احتمالی استان‌ها در خلال سفرهای استانی نظارت کنند. مسئولین برخی استان‌های مسافرپذیر نیز از همکنون بر ممانعت ورود مسافران نوروزی تاکید و اعلام می‌کنند به این دسته از مسافران هیچ خدمتی ارائه نمی‌کنند. اما در 24 ساعت منتهی به ظهر امروز ابتلای 8404 هموطن دیگر به کرونا قطعی شد و تعداد مبتلایان به 1,665,103 نفر رسید. کرونا در این مدت جان 78 هموطن دیگر را هم گرفت تا مجموع جان باختگان این ویروس به 60,431 نفر برسد. همچنان تنها راه مقابله با کرونا رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی است و در هر نقطه‌ای از کشور که به این دستورالعمل‌ها بی‌توجهی شده، دودش به چشم همه رفته است.
افزایش سلامت جامعه به رفتار من و شما برمیگرده. رفتاری که اگر مدیریت نشود، دودش به چشم خود ما خواهد رفت.
به نظر من اگر میخوایم نوروزی با آرامش داشته باشیم، رعایت بشه دستورالعمل‌های ستاد کرونا.
باید از قبل بیشتر رعایت کنیم، دست به دست هم بدیم، انشالله که بتونیم مقابله کنیم با کرونا.
الان میگن یکم ضعیف شده، مهم نیست، ولی واقعا باید جدی بگیرید کرونا.
در کنار رعایت اصول بهداشتی توسط مردم، تلاش شبانه روزی کادر درمان همچنان برای مهار بیماری کرونا ادامه دارد. دکتر قلیان، معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی مشهد:
دوری از اجتماعات، شستن دست و زدن ماسک، این سه مورد حتی در مورد همین ویروس کرونا انگلیسی هم که ما موارد مثبتی رو در سطح استان داشتیم و در سطح مشهد مقدس، کارساز هست و میتونیم به این روش انشالله اسفند خوبی داشته باشیم و عید خوبی رو داشته باشیم.
اگر بخواهیم نوروزی بدون استرس، بدون دغدغه و عاری از کرونا داشته باشیم، باید از الان دستورالعمل‌های بهداشتی رو نسبت به گذشته خیلی بیشتر رعایت کنیم. سعید قربانپور، خبرگزاری صدا و سیما، مشهد.
اما برای تسریع در واکسیناسیون گروه‌های پرخطر، امروز دومین محموله واکسن روسی اسپوتنیک وی شامل 200,000 دوز وارد تهران شد. به گفته سفیر ایران در روسیه، قرار است هر 10 روز تا 2 هفته یک محموله از این نوع واکسن وارد کشور شود. پیش از این وزیر بهداشت گفته بود با واکسن‌های خریداری شده تا پایان اسفند واکسیناسیون گروه‌های پرخطر را به سرانجام می‌رسانیم.
روند شیوع کرونا در جهان نیز به سرعت ادامه دارد. شمار مبتلایان جهانی این ویروس به حدود 116 میلیون نفر رسیده. شمار قربانیان این ویروس نیز به از 2.5 میلیون نفر گذشته. فقط در 24 ساعت گذشته حدود 11,000 بیمار کرونایی در جهان فوت کردند. در آمریکا آمار قربانیان کرونا به حدود 532,000 نفر رسیده. آمریکا با 2,350 فوتی همچنان در ثبت تعداد فوتی‌های روزانه در جهان اول است. پس از آمریکا برزیل قرار دارد که در 24 ساعت گذشته 1840 جان باخته کرونا ثبت کرد و برای دومین روز متوالی رکورد زد. در اروپا هم روسیه با 552، اسپانیا با 446 و آلمان با 386 فوتی اول تا سوم هستند. در آلمان صدر اعظم این کشور برخی محدودیت ها را کاهش داد، اما تعطیلات سراسری را برای بیشتر کسب و کارها که قرار بود هفته آینده لغو شود تا هفته اول فروردین تمدید کرد. آمارهای مرگ و میر و ابتلای روزانه ویروس کرونا در کشورهای اروپایی از جمله لهستان نیز همچنان بالاست.
ابتلا به ویروس کرونا در کشور لهستان همچنان رو به افزایش است و تا کنون 8 مورد ابتلا به ویروس انگلیسی در این کشور شناسایی شده است.
سوتوکوفسکی رئیس پزشکان خانواده لهستان میگوید ویروس انگلیسی 30% آلوده تر و سرعت سرایت آن سریعتر است. والدمار کراسکا معاون وزیر بهداشت لهستان هم گفت در 24 ساعت گذشته 3890 نفر به ویروس کرونا مبتلا شدند که در مقایسه با هفته قبل 1300 نفر افزایش داشته است. وی با اعلام اینکه لهستان همکنون در موج سوم کرونا قرار دارد و تا کنون 3 میلیون نفر در لهستان واکسن زدند گفت ویروس کرونا در مقابل برخی واکسن ها مقاوم است.
از زمان شیوع ویروس کرونا در کشور لهستان تا کنون 1,735,406 نفر به این ویروس مبتلا شدند و 44,386 نفر بر اثر آن جان خود را از دست دادند. امیر هوشنگ دانایی، خبرگزاری صدا و سیما، مرکز جمهوری لهستان، ورشو.
ویروس کرونا انگلیسی به جنوب شرق آسیا هم رسید. مشاهده مواردی از ویروس انگلیسی در برخی کشورهای جنوب شرق آسیا موجب نگرانی مقامات این کشورها شده است.
وزارت بهداشت کامبوج از تعطیلی کارخانه بزرگ پوشاک این کشور به علت شناسایی یک مورد آلوده به کرونا و در پی اون بیکار شدن بیش از 4000 کارگر این کارخانه خبر داد. کارشناسان حوزه بهداشت فیلیپین اعلام کردند مانیل پایتخت این کشور به علت شیوع کرونا انگلیسی در آستانه گسترش موج تازه کرونا قرار گرفته. وزارت بهداشت نیوزیلند نیز از شناسایی و تایید گونه جدید ویروس کووید موسوم به کرونا روسی در این کشور خبر داد. دولت تایلند هم در تلاش جشنواره سالانه آب این کشور را با هدف جذب انبوه گردشگران البته با رعایت شیوه‌نامه‌های بهداشتی برگزار کنه. موضوعی که موجب شد کارشناسان بهداشت این کشور ضمن هشدار جدی از انتشار موج تازه کرونا در صورت برگزاری این جشنواره سنتی که با تراکم جمعیت همراهه به شدت ابراز نگرانی کنند. اسماعیل پوراجی، خبرگزاری صدا و سیما، دفتر منطقه‌ای جنوب شرق آسیا.
رئیس جمهور تأکید کرد ایران آماده است امکانات و ظرفیت شبکه حمل و نقل و زیرساخت‌های موجود در مناطق مجاور آب‌های آزاد در خلیج فارس و دریای عمان را در خدمت توسعه تجارت خارجی اعضای اکو قرار دهد. آقای روحانی در 14th نشست سران سازمان همکاری اقتصادی اکو که مجازی برگزار شد خاطرنشان کرد با وجود ظرفیت‌ها و زیرساخت‌های لازم تجارت میان کشورهای عضو اکو حدود 10% است. رئیس جمهور پیشنهادهای ایران را برای عملیاتی کردن برنامه‌های مصوب اکو ارائه کرد.
تمرکز بر روی اجرایی کردن موافقت‌نامه‌های تجاری و یافتن راه‌حل‌های جدید برای توسعه و ترویج تجارت درون‌گروهی در منطقه اکو، فعال کردن بیش از پیش بخش خصوصی جهت رونق تجارت فیما بین، فعال سازی و کارآمد کردن نهادهای موجود در اکو مانند بانک اکو، بیمه اکو، استاندارد اکو و اتاق بازرگانی اکو در سطح همکاری‌های منطقه‌ای و مطابق با استانداردهای بین‌المللی رفع موانع و چالش‌های همکاری‌های ترانزیتی به عنوان زیرساخت‌های اساسی توسعه تجارت. جمهوری اسلامی ایران آمادگی دارد در عملیاتی کردن موافقت نامه تجاری اکو و پیریزی ترتیبات مالی، بانکی و گمرکی آن با حضور همه کشورهای عضو مشارکت فعال داشته باشد.
رئیس جمهور در نشست اکو که با شعار همکاری اقتصادی منطقه‌ای در دوران پسا کرونا و حضور سران 10 کشور عضو برگزار شد افزود سیاست‌های یک جانبه و تحریم‌های غیرقانونی به حوزه کرونا کشیده شده و توان کشورها را در مقابله با این بلیه جهانی هدف قرار داده است. آقای روحانی گفت یکی از ناکامی‌های تلخ جامعه جهانی اقدام نکردن در برابر این سیاست هاست.
سه کشور اروپایی پیشنهاد قطعنامه برای توبیخ ایران در شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را پس گرفتند. بر اساس این پیشنهاد قرار بود شورای حکام آژانس قطعنامه پیشنهادی انگلیس، فرانسه و آلمان را در انتقاد از ایران به علت کاهش همکاری با آژانس تصویب کند، اما این سه کشور اروپایی از ارائه طرح پیشنهادی خود به شورای حکام منصرف شدند. پیش از این آقای ظریف وزیر امور خارجه کشورمان هشدار داده بود تصویب این قطعنامه باعث به هم ریختن شرایط کنونی می شود. سخنگوی وزارت امور خارجه هم گفت تحول امروز می تواند مسیر دیپلماسی را که ایران و آژانس باز کردند حفظ کند و زمینه را برای اجرای کامل تعهدات از سوی تمام طرفهای برجام فراهم آورد. آقای غریب آبادی نماینده ایران در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نیز گفت جمهوری اسلامی ایران از تدبیر و هوشیاری اعضای شورای حکام و مدیر کل آژانس برای جلوگیری از ایجاد یک تنش غیر ضروری استقبال می‌کند.
ما به عنوان جمهوری اسلامی ایران از تدبیر و هوشیاری که اعضای شورای حکام از خودشون نشون دادن که موجب شد سه کشور در تصمیم خودشون برای پیشبرد کار قطعنامه تجدید نظر بکنن استقبال میکنیم. از نظر ما جلوی ایجاد یک تنش غیر ضروری گرفته شد و این نشون میده که همچنان تدبیر و منطق و عقل حاکم هست در اینجا. توصیه هم میکنیم به سه کشور اروپایی و همچنین به آمریکا که در واقع از این فضاهای موجودی که برای دیپلماسی ایجاد شده استفاده بکنن، به اجرای تعهدات خودشون به صورت کامل و مؤثر تحت برجام و تحت قطعنامه 2231 شورای امنیت برگردن.
انتشار رؤوس راهبرد امنیت ملی آمریکا در دولت جدید این کشور نشان داد جو بایدن از همان نسخه های دونالد ترامپ رئیس جمهور پیشین این کشور پیروی می کند. در سند انتشار یافته از سوی کاخ سفید از چین به عنوان مهمترین چالش آمریکا یاد کرده و اعلام نموده است با ایران و روسیه مقابله می کند. در این سند همچنین ادعا شده که ایران در پی دستیابی به توانمندی های سرنوشت ساز و ایجاد چالش برای آمریکاست. همکارم بلند اختر گزارش می دهد.
آنچه دیروز دولت آمریکا منتشر کرد، رؤوس کلی راهبرد امنیت ملی این کشور است که در ماه‌های آینده منتشر می‌شود. عجله برای انتشار این راهنمای موقت بیشتر تلاشی برای ارسال این پیام به جهان است که آمریکای بایدن می‌خواهد به جهان بقبولاند که فصل پرفراز و نشیب ترامپ ورق خورده و دوره ای تازه آغاز شده. آنتونی بلینکن، وزیر امور خارجه آمریکا، در تشریح راهنمای راهبرد امنیت ملی آمریکا از مشکلات بی‌سابقه این کشور سخن گفت.
شکی وجود نداره که دموکراسی ما شکننده است و مردم در سراسر جهان به تماشای اون نشستند. آمریکا دو قطبی شده و نژاد پرستی ساختاری و نابرابری زندگی رو برای میلیون‌ها آمریکایی بدتر کرده. آمریکا همچنین گرفتار یک رکود اقتصادی بزرگه.
در چنین فضایی است که بایدن برخلاف ترامپ باور دارد آمریکا به تنهایی از پس مشکلات بر نمی‌آید و از همین رو ائتلاف سازی و همکاری با متحدان از سرفصل‌های اصلی راهبرد امنیت ملی این کشور شده. اما در همین جا هم بلینکن به رویکرد دولت قبل برگشت که تأکید داشت در هر اتحادی همه طرفها باید در هزینه ها شریک شوند. اما بیشترین تشابه راهبرد کنونی با راهبرد دولت قبل در تأکید بر ضرورت تقویت قدرت نظامی آمریکا و استفاده از آن از سوی و اولویت بندی چالش‌های خارجی از سوی دیگر است. دولت بایدن نیز همچون ترامپ در سند امنیت ملی خود از چین به عنوان بزرگترین چالش این کشور یاد کرد. در راهنمای موقت راهبرد امنیت ملی آمریکا ادعا شده که ایران به دنبال توانمندی‌های سرنوشت‌ساز است و واشنگتن خود را به مقابله با آن متعهد می‌داند. این توانمندی های سرنوشت ساز مورد ادعای آمریکا البته تشریح نشده. درباره روسیه هم ادعا شده این کشور در تلاش برای ایفای نقشی مخرب در جهان است. در مجموع راهبرد امنیت ملی بایدن نشان می‌دهد این دولت اگرچه نگاهی عمدتاً متفاوت با ترامپ به شیوه حل چالش‌ها و مشکلات فراروی آمریکا دارد و مشکلات داخلی را نیز انکار نمی‌کند، اما در خصوص اولویت بندی این چالش‌ها راهبرد بایدن تفاوت محسوسی با ترامپ ندارد.
آرامکو، قلب اقتصاد عربستان، بار دیگر هدف حمله ارتش و کمیته های مردمی یمن قرار گرفت. یمنی ها همزمان پایگاه هوایی ملک خالد را هدف قرار دادند. آنها اعلام کردند تا زمان توقف جنایات سعودی ها و محاصره ظالمانه یمن حملات ادامه خواهد یافت.
یگان موشکی ارتش و کمیته های مردمی یمن شرکت سعودی آرامکو را در جده با موشک بالدار قدس دو هدف قرار دادند. همزمان با این عملیات پایگاه هوایی ملک خالد در منطقه خمیس مشید در جنوب عربستان آماج حملات پهبادی قرار گرفت. این عملیات در واکنش به ادامه محاصره و حملات متجاوزان سعودی به ملت یمن انجام شد.
توان نظامی و عملیات نظامی در عمق خاک عربستان افزایش خواهد یافت. ما مجموعه اهدافی را در نظر گرفته ایم و به لطف خدا نیروهای مسلح از سطح برابری عبور کردند و به این توانمندی رسیدند که رژیم سعودی را در خاک خود هدف قرار دهند و کنترل اوضاع اقتصادی نظامی را از آن بگیرند.
تشدید حملات یمنی ها به آرامکو، حیاتی ترین تأسیسات عربستان و مهمترین ستون اقتصاد این کشور و همچنین فرودگاه های نظامی آن، نشان دهنده توانمندی ارتش یمن در اجرای حملات دردناک به عربستان تا متوقف شدن تجاوز و رفع کامل محاصره یمن است.
هجمات اليوم هي رساله واضحه لما
حملات امروز حامل پیام روشن ملت یمن به رژیم سعودی و حامی آن آمریکایی هاست که تا زمانی که عربستان جنگ و حملات هوایی را متوقف و محاصره ملت یمن را لغو نکند، حملات به عمق خاک سعودی متوقف نخواهد شد.
الهجمات الجديده
حملات موشکی و پهپادی جدید ارتش یمن همزمان با ورود فرستاده ویژه آمریکا در امور یمن به ریاض انجام شد. حامل این پیام است که یمن به لحاظ نظامی کنترل اوضاع را به دست گرفته است.
عبدالله یوسفی، خبرگزاری اسید وسیما، صنعا.
در پایان هفته پر التهاب در عراق، حالا بعضی از کارشناسان میگویند تحولات این هفته سناریوی آمریکا برای باقی ماندن در عراق بوده است. خروج نظامیان آمریکایی در مجلس عراق به تصویب رسیده است.
عراق هفته پر التهابی را پشت سر گذاشت. از حمله تروریستی جنگنده های آمریکایی به مواضع بسیج مردمی در مرز عراق با سوریه گرفته.
ما تصنع له امریکا هو محاوله ضرب مقرات الحشد.
اقدام آمریکا در هدف قرار دادن بسیج مردمی برای ما تعجبی ندارد. بسیج مردمی مانع مستحکمی در مقابل توطئه های آمریکا در عراق و سوریه و کل منطقه است.
خروج القوات الامریکیه اليوم اصبح امر،
اخراج نظامیان آمریکایی امروز به یک امر ضروری بدل شده است. آمریکایی‌ها از هر اقدامی برای ایجاد فتنه میان مردم عراق دریغ نمی‌کنند تا از این راه حضور نظامی خود را در عراق تثبیت کنند.
صبح چهارشنبه هم مهمترین تحول امنیتی عراق با شلیک 10 موشک به پایگاه هوایی عین الاسد در غرب استان الانبار رقم خورد. مقاومت مردمی علارغم اینکه حق مشروع مردم عراق برای اخراج اشغالگران است، اما در موشک باران پایگاه عین الاسد هیچ گروهی مسئولیت آن را به عهده نگرفته. ولی آمریکا با پیشدستی و قبل از هر گونه اعلام نتیجه تحقیقات از سوی دولت عراق تلاش کرد بسیج مردمی را متهم این حمله جلوه دهد. اقدامی که شک و تردیدها را نسبت به اینکه خود آمریکا شاید عامل این موشکباران است بیشتر کرده است. حالا این سوال مطرح می شود که آمریکا از اینکه خودش پایگاه‌هایش را موشکباران کند چیست؟
ناظران عراقی معتقدند هدف از این اقدامات مشکوک آمریکا نخست تلاش برای محدود کردن نقش بسیج مردمی در ساختار امنیتی عراق است و دوم هم تلاش برای تأمین امنیت باقی مانده های داعش در مرز عراق با کشور سوریه است. جلال خالدی، خبرگزاری صدا و سیما، بغداد.
از سراسر گیتی،
مراسم گرامی داشت شهدای جهادگر با یادبود جهادگر آسمانی حاج عبدالله والی و